رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، اسلمی مومنزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 6 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراک. ساعت و وقت پراک 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جماهیر افغانستان و پاکستان در واشنگتن دیدار و درباره القاعده و طالبان گفتگو میکند. ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت واشنگتن بدون چون و چرا از حکومت به طور دموکراتیک انتخاب شده پاکستان جانبداری خواهد کرد. آقای هولبروک ضمن سخنان خود در یکی از کمیته های کنگرس اظهار داشت که پاکستان نیز باید نشان دهد که عهده‌داریش را برای سرکوب کردن ستیزه جویان اسلامی در خاک کشورش اجرا میکند و گفت کمک های امنیتی به پاکستان نتیجه میدهد.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت اسلحه هسته‌ای کشورش در جای امن قرار دارد و شورشیانی که در بعضی قسمت‌های پاکستان فعالیت می‌کنند به این اسلحه دسترسی ندارند. آقای زرداری گفت اسلحه هسته‌ای کاملاً تحت کنترل نظامیان پاکستان و زیر فرماندهی وی قرار دارد و افزود نباید محافل بین‌المللی نگران باشند که این اسلحه به دست آدمان نادرست می‌رسد.
در کانادا درباره 25 مورد گرفتاری به بیماری زکام خوک گزارش دادند. به این ترتیب در این کشور شماره بیکاران زکام خوک بیماران زکام خوک به 165 نفر رسیده است. با استثنای یک دختر که در بیمارستان در ادمونتون بستری شده است، وضع بیماران دیگر وخیم نیست. مقامات بهداشتی کانادا میگویند وضع دختر بیمار نیز در حال بهبودیابی است.
ارمنستان اظهار داشت که از مشق‌های نظامی نیروهای ناتو خارج خواهد شد. قرار است این مشق‌ها امروز در گرجستان انجام بگیرند. اظهارات ارمنستان در حال پخش می‌شود که گرجستان گفته است شورشی را در نزدیکی پایگاه نظامیش در حوالی تفلیس سرکوب کرده است. روزنامه ویدوموست چاپ روسیه نوشته است 5 کشور دیگر نیز تصمیم گرفتند که از این مشق‌ها خارج شوند. وزارت داخلی گرجستان گفته است به شورشیان نیروهای روسیه کمک کردند تا بدین طریق مشق‌های نظامی ناتو را به هم زنند. دیمیتری رگوزین نماینده روسیه در ناتو این سخنان را جنون آمیز خواند.
ادامه اخبار. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا با مقامات ارمنستان و آذربایجان به طور علاهیده درباره امنیت انرژی و منطقه بحث برانگیز قره‌باغ کوهستانی گفتگو کرد. خانم کلینتون نخست با ادوارد نالبندیان وزیر خارجه ارمنستان و سپس با المر مامدیوروف وزیر خارجه آذربایجان در واشنگتن ملاقات انجام داد. آذربایجان از مذاکرات ترکیه با ارمنستان نگران است. ماه گذشته این دو کشور برنامه را برای مذاکرات اعلان کردند که می تواند راه را برای عادی ساختن مناسبات دو جانب هموار کند. اما آذربایجان نمی خواهد که ترکیه در این راه پیش رود و می گوید ارمنستان باید اول نیروهایش را از قره‌باغ کوهستانی فراخواند.
امروز استیفن باسفورس و سون کیم دو نفر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا برای بازدید از ژاپن و کره جنوبی و چین و روسیه به راه می‌برایند. هدف از این سلسله بازدیدها برگردانیدن کره شمالی به مذاکرات هسته‌ای شش جانبه میباشد. کره شمالی درخواست‌ها را برای شرکت در مذاکرات رد کرده است بعد از انتقاد شورای امنیت سازمان ملل متحد از آزمایش موشک دوربرد کره شمالی. در 5 اپریل این کشور تهدید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.
خبرگزاری‌های محلی تاجیکستان اطلاع دادند که در نتیجه باران‌های پی در پی 50 خانواده در ناحیه پنجکنت و یاوان ضرر دیده‌اند. 24 خانه در دهی دشت‌آباد ناحیه یاوان و 30 خانه در ناحیه پنجکنت خراب شده‌اند. در 500 هکتار زمین مزارع مردم از بین رفته است. در ناحیه ها رفع عاقبت های سیلاب ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده باران می بارد. در دوشنبه روزانه تا 22 درجه و شبانه تا 15 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 25 درجه، شبانه تا 17 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 17، روزانه 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 13 و شبانه 8 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 11 تا 17 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
بارشات به سابقه سال جاری در تاجیکستان خسارات زیاد به بار آورده است.
قرار است امروز در واشنگتن مذاکرات سه جانبه رؤسای جماهیر آمریکا، افغانستان و پاکستان برگزار شود.
و نظری یک تحلیلگر پاکستانی راجع به وضع در افغانستان و پاکستان و دورنمای بهبودی آن.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
بارشات پی در پی روزهای اخیر در مناطق تاجیکستان باعث خراب شدن منازل زیستی مردم و خسارات زیاد به عرصه های کشاورزی کشور شده است. وضعیت به وجود آمده مقامات تاجیکستان را وادار کرده است که برخی از خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر مناطق اطراف دوشنبه را به مناطق امن کوچ دهند. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که 24 خانواده دهات تاش بلاق و بووک ناحیه ورزاب را که منازلشان با خطر هر لحظه زیر کوه پاره ماندن روبرو شده اند به محل امن کوچ داده شده اند.
متاسفانه بارشات شدید روزهای اخیر باعث به تلفات جانی ساکنان تاجیکستان نیز شده است. مقامات از کشته شدن یک نورس تاجیک ساکن ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان درک دادند. این سیومین مورد کشتار کودکان در پی حوادث طبیعی در یک ماه اخیر است. اما کمیسیون رفع عاقبت های حوادث طبیعی خسارات مالی سیل و بارانگری ها را حدود 900 هزار سامانی، یعنی بیش از 200 هزار دلار ارزیابی کرده است.
طبق اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، معیار بارشات ماه اپریل 1.5 برابر بیشتر از معیار سالهای پیش بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، از قول مقامات زیدخل میگوید چنین بارشات زیاد بعد از سال 1996 بار اول در تاجیکستان مشاهده شده است.
جسد منیره میرسعیدوی 11 ساله ساکن دهه خواجه نور ناحیه مومن‌آباد 4 می بعد یک روز به کام سیل رفتنش در دهه دهنه شهر کولاب یافت شده است. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان گفتند جسد بعد شناسایی به والدانش تحویل داده شد. دوست مراد زبیروف، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبلا نیز دو نورس، یکی پسر بچه 12 ساله در ناحیه واسع و یک دختر بچه دیگری 10 ساله در ناحیه خراسان به کام سیل رفته بودند.
در اثر همین بارشات اخیرانی که در جمهوری به عمل آمدند و حتی اینم از ولایت ختلان میگوشند، همین 3 نفری که به هلاکت رسیدند اساسا کودکان میگوشند.
دوست مراد زبیروف افزود که بارانهای زیاد و مداوم در دو ماه اخیر زمین را برای وقوع آفات طبیعی چون سیلخیزی، فرامدن یارچ، آبخیزی و لغزش تپه و دامنکوها فراهم کرده است. سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت که نزدیک 25 اویله در ناحیه ورزاب در 20 کیلومتر شمال شهر دوشنبه که با خطر زیر خاک ماندن مواجهند و محل امن کوچانیده شدند. آقای زبیروف گفت که منازل مسکونی این اویله ها در پایه کوه جایگیر شده است و خطر هر لحظه زیر تپه ماندن آنها وجود دارد.
در قسمت بالای زمین لغزیده 17 خوجگی دهه تاش بلوک و در قسمت پایانی دهه بوق هم خوجگی زیر تهدید حالت آب‌خورده قرار داشتند. عین حال نفرانی که در خانه زیر تحت قرار داشت زندگی میکنند با جای بخاف کشانیده شدند.
به گفته همین منبع، بارانگری های روزهای اخیر در نواحی یاوان، خراسان و مومین‌آباد در ولایت ختلان خسارات رسانیده، میدان کشت و جاده های ماشینگرد را تخریب کرده است. به گفته دوست‌مراد زبیروف، سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، همچنین 600 متر جاده اساسی و دو پل در نواحی رودکی همشفت با پایتخت کشور بر اثر بارانگری های دو روز اخیر خراب شده است. سطح آب رودخانه ها در برخی از نواحی از جمله نواحی شهر نو بالا رفته، میدانهای کشت و باغات را شسته است. با این حال برخی از کارشناسان تلاش های دولت تاجیکستان در امر جلوگیری از آفات طبیعی را کافی نمی حسابند. به اعتقاد کارشناسان در بیشتری موارد مبالغ تخصیص داده دولت برای تحکیم سواحل رودها و به ضرر گردانیدن پیامدهای آفات طبیعی درست و به موارد استفاده نمی شود. در همین حال دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان گفت که دولت برنامه کوچ دادن اهالی در منطقه خوف قرار داشته در کشور را روی دست گرفته است. در چهارچوب این برنامه 600 خانواده از مناطق کوهستانی که با تهدید آفت طبیعی مواجهند به مناطق امن کوچانیده می شوند. با گفته همین منبع، دولت تاجیکستان یک جا با سازمانهای کمک رسانی بین المللی از جمله گروه هماهنگی و ارزیابی سریع حالتهای فوق‌العاده برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای ضرر دیدگان حوادث طبیعی رساندن کمک های اولیه را آغاز کرده اند. اما بارشات اخیر در ساحه کشاورزی زیان جدی رسانیده است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، با هدف آموختن خسارات رسیده به عرصه کشاورزی یک کمیسیون ویژه تشکیل شده است، زیرا بر پایه تحلیل های مقدماتی رطوبت زیاد و دوامدار تخمه اکثر زراعت های کشت شده را پوسانیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای بارشات شدید اخیر به وضع کشاورزی و حیات مردم در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری بامداد چهارشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. قرار است امروز در واشنگتن مذاکرات سه جانبه میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برگزار شود. در نظر است که در این مذاکرات اصلا مسائل امنیتی منطقه از جمله تأمین صلح در افغانستان بررسی شود.
در آستانه این مذاکرات سه جانبه ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت واشنگتن بدون چون و چرا از حکومت به طور دموکراتی انتخاب شده پاکستان جانبداری میکند. آقای هالبروک ضمن سخنان خود در یکی از کمیته های کنگرس اظهار داشت
پاکستان برای آمریکا از نقطه نظر سیاسی و استراتژی خیلی مهم است. هدف ما کمک برای تأمین ثبات پاکستان دموکراتی و رهبری رئیس جمهوری انتخاب شده آصف علی زرداری است. آقای هالبروک همچنین گفت پاکستان نیز باید نشان دهد که عهده‌داریش را برای سرکوب کردن ستیزه جویان اسلامی در خاک کشورش اجرا می کند و گفت حالا کمک های امنیتی به پاکستان ثمره خود را می دهد.
قبلن رابرت گیست وزیر دفاع امریکا در ریاد پایتخت عربستان سعودی گفت امریکا می خواهد که عربستان سعودی و پاکستان کمک کند تا آن از تهدیدهای ستیزجویان رها شود. رابرت گیست گفت عربستان سعودی با پاکستان سابقه طولانی مناسباتی نزدیک دارد.
در آستانه مذاکرات سه جانبه واشنگتن، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت مناسبات افغانستان و امریکا خیلی قوی است، گرچه راجع به مسائل از قبیل سیاست‌های امدادرسانی، رشوه‌خواری و مرگ اهالی بی‌گناه در جریان بمباران‌های نیروهای آمریکا بعضی سوء تفاهم‌ها موجود است. حامد کرزی این نکته را دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری اظهار داشت. کرزی در راستای انتخابات ریاست جمهوری ماه آوگوست قرار دارد. در گذشته نزدیک باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها اظهار داشته است که آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان استراتژی نو در پیش گرفته است و چنین راه می تواند زودتر زمینه را برای تأمین ثبات در منطقه فراهم سازد. و باز هم در برنامه مون مسئله وضع افغانستان و پاکستان را ادامه می دهیم. مقامات پاکستان می گویند که برای تقویت عملیات ضد شورشیان در مناطق تحت کنترل طالبان که با قول کاملا غیر قابل نظارت می باشند، تخصیص کمک های مالی برای عملیات نظامی ارتش به طور فوق‌العاده ضرور است. احمد رشید تحلیلگر پاکستانی در یک مطلبش در نشریه واشنگتن پست دیروز نوشت که پاکستان در فاصله یک قدم از بی‌بندوباری ها قرار داشته، حالا با کنگرس امریکا نگاه میکند که به زودترین فرصت بسته کمک های استراری را قبول کند. طبق استراتژی نو امریکا، واشنگتن سالانه به اسلام آباد 1.5 میلیارد دلار کمک وعده کرده است که از این مبلغ ها قسمت اصلی باید برای برقراری اقتصاد این کشور یا بازسازی اقتصاد این کشور و بیش از 400 میلیون دلار دیگر برای کمک به ارتش داده شود.
اما تا جایی که ما خبر داریم، کنگرس هنوز اختصاص این مبلغ‌ها را به تصویب نرسانده است. این پول‌ها بخشی از 83 میلیارد دلار مبلغ‌ها برای جنگ‌های افغانستان و عراق می‌باشد که در استراتژی اوباما در منطقه در نظر گرفته شده است.
احمد رشید در مقاله خود نوشته است خیلی مشکل است که کنگرس آمریکا کمک‌های مالی آمریکا به پاکستان را به تصویب رساند. دیروز همکاری ما خیرامان بخازاده با احمد رشید روزنامه‌نگار پاکستانی و تحلیلگر منطقه در صحبت تلفنی نخست از وی در این باره سبب پرسید.
امریکایی ها کمک زیادی را برای پاکستان تخصیص دادند که سالانه بیش از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. ولی تصدیق این کمک ها در کنگرس شاید چند ماه را در بر گیرد. در این میان دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد که بسته کمک های عاجل برای پاکستان تخصیص داده شود. به فکر من پاکستان به حد و اندازه به این مبلغ ها احتیاج دارد تا تواند با طالبان مقاومت نموده و پناهندگان یاری رساند. همچنان اجرای دیگر لایحه های رشد را دوام دهد. من در مقاله ام نوشتم که کنگرس ایالات متحده آمریکا باید مسئله را جدی بگیرد و به زودترین فرصت تقدیم این کمک ها را بدون کدام پیش شرط تصدیق کند. مشکلی اینجاست که تقدیم بسته بزرگ کمک ها شرطی زیاد دارد. اما بیش از این همه نیازمندی فوری به کمک در ارتش پاکستان احساس می شود. فکر می کنم که تصویب این کمک ها نیز باید به زودترین فرصت به وقوع پیوندد.
آقای رشید، شما در مقاله خود وضع پاکستان را در شرایط فعلی همچون یک انقلاب خونین داخلی ارزیابی می کنید. آیا وضع واقعا هم چنین خطرناک شده است؟
به عقیده من وضع به قدر کافی وخیم است و دولت پاکستان با چندین خطر، طالبان، آشوبگری، رشد ضعیف و بحران اقتصادی روبرو می باشد. به فکر من کمک بین المللی به پاکستان باید بیشتر باشد. همین لحظه طالبان در شمال کشور هستند، ولی آنها امکان دارند که نفوذ خود را به ولایت های دیگر نیز توسعه بخشند، زیرا در آنجا هم از پشتیبانی بهره‌مند می باشند.
شما از ملاقات باراک اوباما و حامد کرزی و آصف علی زرداری چه انتظار دارید که طوری گفتیم به شنونده عزیز ششم هفتمی می در واشنگتن برگزار می شود؟
به فکرم برای افغان ها مهم است که از امریکایی ها کفالت امنیت در دوره انتخابات ماه اوگست را بگیرند. همچنان کفالت بگیرند که امریکایی ها برای رشد افغانستان مبلغی بیشتر مصرف می نمایند. باید معین شود که نیروی تازه نفس امریکا، 31,000 سربازی که به این کشور می آیند، با چی کار مشغول خواهند شد. در مسئله پاکستانی ها باید بگویم که وضع آنها پیچیده تر است، زیرا آنها در امریکا مورد انتقاد قرار گرفتند. برای پاکستانی ها مهم است که به امریکا با برنامه روند و نشان دهند که چگونه می خواهند کشور را آرام نمایند.
گفتگوی همکاری ما خیرامان بخوازاده را با احمد رشید تحلیلگری پاکستانی می شنیدید.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه امون را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
محبت بخت خندانی، محبت نور چشمانی، نباشد زندگی بی تو، محبت در تنم جانی، نباشد زندگی بی تو، محبت در تنم جانی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. رئیس بانک مرکزی امریکا درباره آینده اقتصاد کشورش خوشبینانه اظهار عقیده کرده است.
سفارتخانه امریکا در دوشنبه با جانب تاجیکستان برای مبارزه با مواد مخدر سازشنامه امضا کرد.
و دیروز در ترکیه هنگام گذرانیدن یک توی فاجعه رخ داد. بن برننکه رئیس بانک مرکزی امریکا درباره پایان یافتن عقب‌روی اقتصاد پیشگویی خوشبینانه کرد و گفت انتظار است که در سال جاری اقتصاد به پیشروی شروع می‌کند. آقای برنن که این سخنان را در جلسه کمیته مشترک اقتصادی کنگرس بیان داشت.
در گذشته هم آقای برنن که گفته بود که اگر دولت بتواند ثبات در بازارهای مالی را تامین کند، پایین روی سطح اقتصاد متوقف خواهد شد. در این باره تفصیلات بیشتری داریم در گزارش لطیفی لطیفی، خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک.
رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برنانکه گفت اگر یگان عقب‌روی اقتصادی بزرگی به عمل نیاید، وی پایان بحران را در آخرهای سال روان انتظار است. با وجود این، رئیس این نهاد مالی گفت که حتی بعد از آغاز به خود آیی اقتصاد، رشد آن ناچیز مانده، سطح بیکاری همانا بلند خواهد بود. برنانکه که در نزد کمیته مشترک کنگرس در امور اقتصاد گزارش می‌داد، گفت که در بازار منزل استواری با چشم می‌خورد و همزمان مشتریان در صرف اموالشون فعال‌تر شدند. و با تکیه به این پدیده ها، بانک مرکزی بر این نظر است که تا آخرهای امسال وضع باید تغییر یابد. با وجود این، متخصصان بانک انتظارند که سرعت بهبود اقتصادی سست خواهد بود. آقای برنان که در طول چند ماه گذشته در مورد برآمدن اقتصاد کشور از بحران عمیق اقتصادی نظر خیلی خوشبینانه بیان نکرد و حتی در مبانهای ماه اپریل گفته بود که پدیده های بهبود وضع اقتصادی ایالات متحده مشاهده می شوند. این در حالی است که اقتصاد شناس از شرکت RBS Securities استفن استنلی میگوید که سخنان دیروزه رئیس بانک مرکزی از آنچه که وی قبلا در ماه فوریه به کنگرس گفته بود حتی خوشبینانه ترند. بنابر اطلاع برنان که در عین زمان سطح بیکاری در آمریکا 8.5% را تشکیل میدهد و احتمال دارد تا 9% افزایش یابد، وی گفت که از بین رفتن جای های کاری یکی از جنبه های دلسرد کننده تمامی وضع به عمل آمده می باشد. با وجود این، بقیده برنان که احتمال دارد که عقب روی بازار منزل به پایین ترین سطحش رسیده است. دیگر پدیده امید بخشنده از نظر رئیس بانک مرکزی این افزایش فعالیت مشتریان در آخرهای سال 2008 و سه ماهه یکمی سال جاری است. برنان که به قانونگذاران گفت که پیشگویی های خوشبینانه وی در اساس ادامه بهبودیابی نظام مالی کشور کرده شدند و گفت که بانک مرکزی 191 بزرگترین بانک کشور را مورد آزمایش یا استرس تست قرار داده است و نتیجه های این تحقیق منظره حقیقی وضع اقتصادی بانک ها را انعکاس خواهد کرد. برنان که اظهار امیدواری نمود که آن بانک هایی که به سرمایه بیشتر نیاز دارند این سرمایه را از سرمایه گذاران خصوصی پیدا خواهند کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پیشگویی های خوشبینانه در باره اقتصادی امریکا.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه را با یک گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. سفارت امریکا در دوشنبه با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان برای مبارزه با مواد مخدر و حفظ ترتیبات سازشنامه ایلاوگی را امضا کرده اند. همکنون بر پایه این سازشنامه همکاری امریکا جهت بهتر کردن وضع ترتیبات و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حدود 9.5 میلیون دلار به تاجیکستان کمک می کند.
امریکا از سال 1992 به این سو بر اساس برنامه نظارت بر مواد مخدر و حفظ حقوق بیشتر از 37 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کرده است و بعد این ترتیب از برنامه های تاجیکستان در بخش امنیت، والائیت قانون و مبارزه با مواد مخدر حمایت می کند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش رسول شادان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
حکومت ایالات متحده آمریکا جهت توانمندی ساختارهای امنیتی به ویژه تحکیم دیدبانگاه های مرزی تاجیکستان با چین و افغانستان بر اساس یک سازشنامه دو جانبه مبلغ بیش از 9 میلیون دلار را به نهادهای دولتی و سازمانهای محلی این کشور پیشنهاد کرد. قسمی از این مبلغ همچنین برای رشد حفظ حقوق و قانونمندی در تاجیکستان مصرف خواهد شد. روز سه‌شنبه زیر سازشنامه بین حکومت ایالات متحده و تاجیکستان سفیر ایالات متحده در این کشور تریسی ان جیکوبسون و همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان امضا گذاشتند. خانم جیکوبسون بعد از امضای این سند در صحبت به خبرنگاران گفت:
استویم است 9 میلیون دلار. و این معنی است که همه مردم نشه این سازشنامه اضافی بیش از 9 میلیون 426 هزار دلار را در بر میگیرد که در مجموع این برنامه 37 میلیون دلار را تشکیل میدهد. طبق این سازشنامه ما برنامه های برگزاری دوره های آموزشی و همچنین برای واحد های مرزبانی مستقر در منطقه های مرغاب و قیزیلرد و کلمه خرج خواهیم کرد. همچنین برنامه را برای آموزش و ترینینگ ها برای وزارت داخله، دوستیتونی و مرزبانی تاجیکستان برا خواهیم داد.
همچنین خانم جیکوبسون افزود یک بخش عمده این یاری نزدیک به 2.5 میلیون دلار برای اجرای برنامه‌های تأمین ترتیبات جمعیتی که راه اندازی همکاری میان واحدهای میلیسا و جامعه را در نظر دارد مصرف خواهد شد. بخش دیگر یاری‌های آمریکا عبارت از 1 میلیون 800 هزار دلار برای بازسازی پاستگاه‌های مرزی در موضع‌های یال و جیرالی منطقه شوراباد مرز با افغانستان بوده است. همچنین وی افزود که برای اصلاح قانونگذاری جنایی تاجیکستان در این برنامه 1,585,000 دلار اختصاص داده شده، 1,035,000 دلار دیگر با برنامه‌های مربوط به وزارت امور داخلی تاجیکستان روانه خواهد شد. بیش از 500,000 دلار برای سازمان‌های محلی برای تأمین نمودن دسترسی گرانت‌های ساحه عدلیه، تعلیم زبان انگلیسی در وزارت عدلیه بوده است. بیش از 200,000 دلار برای اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور، از جمله افسر علاقه اگنتی مواد نشئه‌آور در افغانستان است. بیش از 500,000 دلار برای تکمیل اختصاص کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و 400,000 دلار برای مبارزه علیه خرید و فروش آدمان و استفاده پرده‌پوشانه مبلغ غیرقانونی به دست آمده. سفیر آمریکا گفت که همکاری های ما در آینده توسعه خواهد یافت و ما برنامه های زیادی را در تاجیکستان پیاده خواهیم کرد.
30 میلیون دلار. این برنامه 37 میلیون دلار را در بر میگیرد و دولت آمریکا هر سال در تاجیکستان برنامه‌های مختلف را راه اندازی میکند. ما در حال حاضر اجرای یک برنامه در شمال تاجیکستان را به راه مانده ایم و همچنین همکاری‌ها در مرز تاجیکستان ادامه دارد. همین گونه ما در آینده برنامه‌های خود را در اداره‌های محلی نیز فعال خواهیم کرد.
خانم جیکوبسون افزود همکاری ها با تاجیکستان در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمک ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان برای مبارزه با مواد مخدر.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، اگر شما فکر و اندیشه دارید می توانید به نشانی این سامانه به ما بنویسید. برنامه را ادامه می دهیم. شام دوشنبه در جریان یک مراسم عروسی در ده بیلگی ترکیه واقع در جنوب این کشور، مردان مسلح به تویخانه حمله برده 44 نفر را به هلاکت رساندند. مقامات می گویند که همه اعضای این گروه مسلح نقاب پوش بوده اند و با استفاده از سلاح نارنجک به سوی مهمان ها آتش کشیدند. در میان کشته شدگان زنها و کودکان هم هستند.
پلیس دست داشتن گروه های جدای خواه کردی را در این عمل رد کرده است و فرضیه پیش آورده است که احتمالاً عداوت خانواده ساکنان روستا سبب روی دادن این فلاکت شده باشد. همکارمون سید قاسم قیامپور در باره این حادثه گزارش می دهد.
بسیر اتلای وزیر امور داخلی ترکیه حمله به توی عروسی در دهه بلگه کنار شهر مردین را با انتقام مربوط کرد و اطلاع پیشین درباره دست داشتن جدای خواهان کرد در این حادثه را رد نمود. در همین حال مقامات محلی با گمان حمله به سوری عروسی 8 نفر را بازداشت کردند. با دنبال این بازداشت گفته شد که فاجعه در دهه بلگه پیامد رقابت میان دو خانواده همین دهه است. نیهو بسر کارمند نشریه حریت دیلی نیوز در این باره به رادیو آزادی گفت
این نتیجه دشمنی میان دو خانواده است. یک خانواده میخواست که این دختر پسر خانواده آنها را به شوهری بپذیرد، اما خانواده دختر به این راضی نشد و خواست که او را به دیگر خانواده به شوهر دهد و خانواده اول این حمله را تشکیل کرد.
با گفته شهیدان، شام روز دوشنبه افراد نقاب‌پوش سوی تقریباً 200 تن از مهمانان توی عروسی آتش کشادند. تیرپرانی تقریبا 15 دقیقه ادامه داشت و سپس حملگران از جای حادثه فرار کردند. به اطلاع رسمی در این حادثه تقریبا 44 نفر از جمله 6 کودک و 16 زن کشته شدند. تعداد قربانیان حتی ترکیه را که رقابت میان خانواده ها در دیهات دوردستش به یک امر معمولی تبدیل شده است تکان داد. گفته می شود انتقام در این مناطق بر اثر نزاهای مربوط به یک پاره زمین، نکاح و قرض ناپرداخته صورت می گیرد. و هم از نگاه کارشناسان فاجعه اخیر شاید مربوط به آن است که اکثر مردان دهه بلگه اعضای گروه نظامی هستند. اعضای گروهی که به خاطر دفاع دهات مرزی از حمله جدای خواهان کرد تشکیل شده است. شبکه تلویزیونی NTV ترکیه گفته های معاون والی مردین احمد فرهد آزین را آورده است که او فاجعه در بلگه را چون پیامد نزای دیرین میان گروه های گارد دهات ارزیابی کرده است. با گارد محافظان دهات که سال 1985 تأسیس شده است تقریبا 60 هزار کردهای محلی شاملند که از سوی انقره با سلاح تامین شدند.
حمله بی‌رحمانه به یک تویخانه ترکیه که 44 نفر از جمله عروس و داماد را کشته بر جای گذاشته است. مجله بامدادی رادیوی آزادی را با یک رویداد از تاجیکستان پی می‌گیریم.
در دوشنبه اولین مؤسسه تعلیمی دینی و دنیوی موسوم به ابو حنیفه رسما به فعالیت شروع کرد. در مراسم افتتاح این مؤسسه که از سوی مسئولین یک نو کالج یا دانشکده 3 ساله معرفی می شود، وزیر فرهنگ تاجیکستان و دیگر نمایندگان حکومت و دفتر ریاست جمهوری شرکت داشتند. فعالیت مؤسسه تعلیمی را حکومت شویتسریا سرمایه‌گذاری می کند.
این مؤسسه فنهای دینی و دنیوی را تعلیم می دهد. مسئولین میگویند 70% فنهای دینی و بقیه دنیوی هستند. این مؤسسه از ماه سپتامبر سال گذشته به فعالیت شروع کرده است ولی تا حال ثبت نام نشده است. مسئولین میگویند تا حال اسناد دانشگاه مورد آموزش مقامات زیدخ قرار داشته است. در این باره فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.
این صدا امروز از صنف خانه نه مدرسه اسلامی بلکه مؤسسه تعلیمی میآید که دنیوی و دینی عنوان دارد و با ادعای مسئولین به ذات خود نخستین نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام آسیای مرکزی است. حکایت سفر و دانشجوی این مؤسسه به نام ابو حنیفه اساسگذار مذهب حنفیه میگوید تدریس علوم اسلامی و دنیوی با اصول مدرن دلیل اصلی انتخاب این مؤسسه از سوی او بوده است.
از خردی شوق داشتم برای علم دین رو از خود کردن و هم میخواهم که علم دین رو از خود بکنم و هم علم دنیوی رو.
و حکایت یک پاره قرآن کریم را به زبان انگلیسی قرائت میکند.
In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Say he Allah is one. Allah is he on whom all depend.
مؤسسه خصوصی تعلیمی دینی و دنیوی به نام ابو حنیفه از سوی اشخاص علاهیده و با سرمایه گذاری حکومت شویتسریا هنوز ماه سپتامبر سال گذشته به فعالیت آغاز کرده است. سید احمدوف از رهبران این مؤسسه میگوید در تاجیکستان حدود 20 مدرسه دینی وجود دارد، اما این نخستین تجربه است که در یک دانشگاه 70% علوم اسلامی در پهلوی علوم دنیوی تدریس می شوند. و افزود تحصیل در این دانشگاه از تحصیل در مدرسه های اسلامی فرق دارد.
در این مکتب اصول های نو، اصول های معاصر تعلیم دینی استفاده میشن و تمام معلمانی که در اینجا درس میدن از جانب یعنی اونایی که فن های دینی رو درس میدن یک کورس های مختصری بلند کردن اختصاص خودشون رو مطابق با از خود کردن متد ها و اصول های نو گذاشتند.
آقای احمد فافزود در حال حاضر در مؤسسه حدود 20 دانشجوی دختر و پسر تحصیل میکنند و افزود به دانشجویان از تفسیر و تجوید قرآن، فقه حنفی، عبادات، عقیده اسلامی، زبان، ادبیات و تاریخ تاجیکستان، زبانهای عربی، روسی و انگلیسی، روانشناسی، فناوری کامپیوتری و علم طب تعلیم داده می شود. آقای احمد فافزود با آن وجود که این دانشگاه در تاجیکستان و منطقه یگانه است، اما برای ملت تاجیک پدیده نو نیست
و این مکتب البته ابتدای آنگاهی این برای ما بگونه نیست. تاریخ دور و دراز دارد. شما مردمی تاجیکستان و همه میدونن که تاریخ این از اثرهای گذشته سر می شود، ابتداش از ممکن از مدرسه های نظامی شروع شود و بعد این متفکران ابتدای عصر 20 و انتهای عصر 19 یعنی معروف پروران خیلی سهم بزرگ گذاشتند در تشکیل چنین مکتب ها.
مسئولین میگویند این مؤسسه خصوصی در دایره طرح مکالمه بین دنیاگرایان و مذهبیان در تاجیکستان که از سوی حکومت شویتسر سرمایه گذاری می شود براه مانده شده است. برنامه تعلیمی دانشگاه از سوی استادان و کارشناسانش تهیه شده از بررسی وزارت معارف گذشته و در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده است. قبول دانشجویان نیز بدون مانع و آزاد است. در همین حال کارشناسان میگویند تأسیس همچنین یک دانشگاه بر سیاست‌های حکومت تاجیکستان جهت جلوگیری از افزایش روحیه‌های تندگرایی و تحت نظارت داشتن روندهای توسعه نفوذ نیروهای روبه اسلام راست می‌آید. غفار میرزایف کارشناس در امور دین میگوید نزدیک کردن دنیویت و دین در تاجیکستان و آسیای مرکزی مسئله مبرم است و از احتمال دور نیست که در دیگر کشورهای منطقه همچنین دانشگاه‌ها پیدا می‌شوند. و افزود در جامعه های آسیای مرکزی دنیویت یک جهان بینی مخالف به دین قبول می شود، هرچند که این گونه نیست. آقای میرزایف افزود
به هم نزدیک کردن من همین اساس های دینی و دنیوی، یعنی اگر ما گفتنی باشیم دستاورد های علم زمان حاضر را گیریم، این امکان پذیر است. این می تواند یک عامل در راه پیشگیری شکل خشونت آمیز رویه های نو دینی شده تواند.
کارشناسان می گویند با آن وجود که سازش دنیویت و دین در جامعه مثل تاجیکستان مشکل است، اما روی کار آمدن همچنین یک دانشگاه خود بازگوی نزدیک کردن این دو جهان بینی مختلف است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح نخستین مؤسسه تعلیمی دنیوی و دینی در تاجیکستان.
بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
داخل جدایی تو را بجای دل مزیرم، عشق مرا ببخش ببخش، بحر خدا ببخش ببخش، داخل جدایی تو را بجای دل پذیرم، برای تو نمیرم. چی باور آید عشق مرا ببخش ببخش، بحر خدا ببخش ببخش، داخل جدایی تو را بجان دل پذیرم، عشق مرا ببخش ببخش، بحر خدا ببخش ببخش، داخل جدایی تو را بجان دل پذیرم، برای تو نمیرم.
یادآور میشویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
معتادان مواد مخدر در زندان در ولایت ختلان چه حال دارند؟
مدیر کلی یونسکو در دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. نتیجه از آن چیست؟
و یک روزنامه‌نگار تاجیک به دریافت جایزه بین المللی نائل آمد. این روزنامه‌نگار کیست؟
مقامات دادستانی ولایت ختلان به خبرگزاری ها گفتند که طبق معلومات آنها 60 نفری که در زندان های این ولایت نگهداری می شوند معتاد هستند، ولی اکثر آنها به قبل با تجربه، یعنی در زمان قبل از صادر کردن جنایت، مایل به نشأه داشتند. اما برخی کارشناسان می گویند که با این وجود این ارقام نمی تواند به حقیقت راست باشد، چون که نظارت بر جریان های معتاد شوی زندانی ها تقریبا غیر امکان است و ساختار مثل آژانس مبارزه با مواد مخدر نمی تواند خود این کار را پیش برد، چون که اجازه ندارد.
تا تا به حال مقامات زیده از ارائه معلومات درباره شماره معتادان مواد مخدر در زندان‌های کشور خودداری کرده‌اند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه.
مقامات اورژانسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر در ولایت ختلان میگویند در سالهای پس از شوروی هنوز یگان مانیتورینگ بیماران نشئه‌مندی در مؤسسه‌های اصلاحی جنوب تاجیکستان دایر نشده است، هرچند ضرورت تحقیق این مسئله بسیار ناگزیر خوانده می‌شود. مایور جلال سیمودینوف سردار شعبه پیشگیری نشئه‌مندی اگنتی مذکور میگوید سال روان در تاجیکستان برنامه نوی رهایی نشئه‌مندان از وابستگی به مواد مخدر راه اندازی می شود و در نوبت اول برنامه مذکور نسبت به محبوسان زندان های این کشور تطبیق خواهد شد.
یکی از پروگرام های پیشگیری نشنمندی متدون پروگرام شنگرگی باشین، اگر دون جمعه در بسیار درسته در محبت خانه اول جوری میکنند و نتیجه شدیده بعد در خانه.
در همین حال مقامات دادستانی میگویند شماری مبتلایان نشئه‌مندی در زندان‌های ولایت ختلان دقیق است و نزدیک به 3% محبوسان گرفتاری این بیماری‌اند. حبیب الله عظیموف کارمند مسئول دادستانی نظارت اجرای قانون‌ها در مؤسسه‌های اصلاحی ولایت ختلان میگوید تنها در زندان ناحیه یاوان فعلا 52 محبوس نشئه‌مند و 9 میزده، همچنین در زندان زنانه شهر نارک 6 محبوس گرفتاری نشئه‌مندی دوی جزا میکنند. اما به گفته آقای عظیموف این افراد نه در داخل مؤسسه اصلاحی بلکه قبل از به زندان روانه شدن مبتلای این بیماری بوده اند. آقای عظیموف افزود دادگاه همیشه متهمینی را که گرفتار نشئه‌مندی هستند همچنین به معالجه اجباری در زندان حکم میکند.
آدم که محکوم شد مثلا نشئه‌مندی خطر خلاصه او را دوام توجه من نکنم سود تعیین نکنم تبابت مجبوری این نشئه‌مندی خواهم را با دردان می عدو جزا اوجا باید درم واسه همه تبابت بگیره اوجا کاغوری تیبی هسته فرمان پرکرور گنرالی هسته تومه اکتابر در هر ماه نه کمتر از دوار خوش سه با سنجشو گرونه می شود در درون محصول اسلامی این حالا جای نداره. اومان همین حالات رو میگید بیا که در داخل محصول مصرایی هم نشمندی شیدن باشه و سرسه باشه خیلی
به اطلاع حبیب الله عظیموف کارمند دادستانی نظارت اجرای قانونها در مؤسسه‌های اصلاحی ختلان شماری بیشتری محبوسان نشئه‌مند را جوانان تشکیل داده، اما هنوز هیچ دلیل آید به صادرشوی جنایت‌ها و یا فوت محبوسان نشئه‌مند روی دست نآمده است. در ولایت ختلان 4 مؤسسه اصلاحی در شهرهای قرغان‌تپه، یاوان، ناحیه جلیکول و 1 زندان زنانه در شهر نورک موجود بوده، در آن بیش از 2300 نفر محبوسان نگهداری می شوند. مقامات ضبط ختلان تصمیم گرفتند در میانه های سال جاری مانیتورینگ مخصوصی وضع زندان ها و محبوسان مبتلای نشئه‌مندی، سیل و دیگر بیماری های سرایتی را دایر نمایند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکلی نظارت بر جریان معتادی به مواد مخدر در زندان های ختلان که بازگو کننده وضع کلی مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان بوده می تواند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حالا در برنامه امان نگاه می افکنیم به مسئله های فرهنگی.
کایچیرا ماتسورا مدیر کل یونسکو گفته است امکان دارد سال آینده سرزم و باغ ملی تاجیکستان به فهرست میراث جهانی وارد شوند. وی در ملاقاتش با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل رشد همکاری های میان این نهاد فرهنگی سازمان ملل با دولت تاجیکستان از جمله وارد کردن چند موضع تاریخی تاجیکستان به فهرست میراث جهانی را نیز بررسی کرده است. تاجیکستان قبلا معبد بودائیان در اجینه‌تپه، بقایای شهر قدیمی سرزم در پنجکنت، تخت سنگین و امثال آن را برای وارد کردن در این فهرست به یونسکو پیشنهاد کرده بود.
مدیر کل یونسکو یا مؤسسه آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل دو روز پیش وارد دوشنبه شد و با مقامات دیگری تاجیکستان از جمله با همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز ملاقات انجام داد. با تفصیلات بیشتری موضوع کیومرث عطا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
کویچی رو مسئول دبیر کلی یونسکو که پس از دیدارش با پرزیدنت رحمان در دوشنبه صحبت میکرد از آمادگی این سازمان برای پذیرفتن یکی از دو مکان تاریخی تاجیکستان خبر داد و گفت سال آینده یونسکو قراری رسمی خود را درباره وارد کردن یا نکردن سرزم و باغ ملی تاجیکستان به فهرست یادگاری های جهانی که حالا بازرسی میشوند اعلام میکند.
تا امروز دو نمونه میراث تاریخی سرزم و باغ ملی تاجیکستان جهت بهادهی به اختیار کارشناسان ارشد یونسکو واگذاشته شده است که سال آینده قرار نهایی خود را قبول میکند. من بر رحمان هم گفتم بسیار نظر خوشبینانه داریم که سال آینده یکی از این انشاءات تاجیکستان به فهرست یگانه میراث یونسکو وارد میشود.
کویچی را مصور دبیر کلی یونسکو بود. سرزم از نادرترین و قدیمترین شهرهای باستانی آسیای مرکزی است که موافق قرار حکومت تاجیکستان از ماه سپتامبر سال 2000 رسما 5500 ساله اعلام شده است. حفریات سرزم ده ساله ها باز ادامه دارد و طبق اطلاع باستانشناسان نادرترین بازیافت های این مبزرها در زمان شوروی به اثرخانه ارمیتاژ سن پترزبورگ روسیه بردند و از این رو دلایل های شایعه در مورد ارزش سرزم روی دست دانشمندان تاجیکستان نمانده است. اما در هر صورت مقامات رسمی امیدوارند که یا سرزم و یا باغ ملی تاجیکستان از نخستین یادگاری های تاریخی کشور خواهند بود که در سال آینده میلادی به فهرست آثار یونسکو شامل خواهند شد. تاجیکستان قبلا یادگاری های تاریخی اجنه‌تپه، تخت سنگین، خواجه مشهد، بونجیکت و مانند اینها را نیز برای وارد کردن در این فهرست به یونسکو پیشنهاد کرده بود. مظفر عزیزی رئیس ریاست حفظ یادگاری های تاریخی وزارت فرهنگ گفت اگرچه تاجیکستان یادگاری های افزون تاریخی دارد اما نمیتواند به طور باید و شاید در عرصه بین المللی آنها را معرفی کند. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید کایچیرا متسورا، مدیر کل یونسکو از تاجیکستان.
اکنون یک خبری خوش از الماتا. در این باره که یک روزنامه‌نگاری تاجیک در یک آزمونی بین المللی روزنامه‌نگاران برنده جایزه شده است. این روزنامه‌نگار نعمت الله میرسعیدوف خبرنگاری آژانسی ورارود در ولایت سوغد است.
وی اخیراً برای بررسی مسئله مشکلات آزادی بیان، محدودیت دریافت اطلاع و گرفتن جای دویومی یک آزمونی بانفوز سزاوار شد. تفصیلات این خبر را از همکارمان نصیب جان امانی از الماتا میشنویم.
نعمت الله میرسعیدوف خبرنگار نشریه و سامونه ورارود در یک آزمون بین المللی بخش به آزادی بیان در الماتا سزاوار مقام دویوم و صاحب جایزه $700 آمریکایی گردید. در این آزمون که آن را به افتخار روز جهانی آزادی مطبوعات، اتحاد ژورنالیستان قزاقستان، صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوس، اتحاد بین المللی دفاع از آزادی بیان ایفکس، سازمان اجتماعی فریدوم هاوس، اتحاد اجتماعی ژورنالیستان قرغیزستان و اتحاد ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان دایر کردند، 73 مقاله و مصاحبه خبر و اسه پیشنهاد کرده بودند. آزمون شوین موضوع ها را در بر گرفت. آزادی بیان بر اساس معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تجربه وطنی، این آزادی بیان به کی ضرور است؟ سانسوری همیشگی من کنی؟ من درباره چی نوشته نمیتوانم؟ اگر این قصاص نباشد پس چیست؟ نیم پادشاهی به اطلاعات و موضوع های دیگر. داوران به نوشته های ژورنالیستان از روی تازگی نظر به مسئله، صلاحیت و مشخصی بیان مؤلف، تحلیل عمیق موضوع و پرمعنایی و فصیحی بیان بها دادند. در این آزمون ژورنالیستان کشورهای آسیای مرکزی ویتالی کاتارگین، خبرنگار رادیوی دویچه ویل یعنی صدای آلمان در قرغیزستان پیروز گردید و $1000 آمریکایی جایزه پولی گرفت. جای سیم رو با $500 آمریکایی جایزه پولی ریزوبک ایسوبیکوف خبرنگار روزنامه نشر ژیزن شهر قاستانی قزاقستان صاحب شد. بر اساس مطلب های به آزمون رسیده مجموعه بهترین مقاله ها و آفریده ها به تب خواهد رسید. سید خوزی متعیف رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان که عضو هیئت داوران آزمون بود گفت نوشته های غالبان آزمون از جمله مقاله های نعمت‌الله میرسعیدوف مسئله های داغ مربوط به آزادی بیان را در بر میگیرند و آنها برای حل عمدترین موضوع ها یاری خوان رسان. آقای متعیف در این رابطه افزود
نعمت‌الله میرسعیدوف خیلی много пишет о вообще о развитии интернет журналистики. Много пишет о состоянии вообще свободы слова в Таджикистане.
Узви хаяти доварон иброз дошт, ки бештери матлапои Неметло Мирсеидов ба масоили рушти интернет-журналистика ва вази азади баян дар Таджикистан бахшида шуданд. Ӯ дар матлабҳояш бо назари фароғ ва басо амиқ мавзӯъро баррасӣ мекунад. Ҳамчунин дар ин матлабҳо ӯ роҳҳои рушди журналистика дар Осиёи Марказиро пешгӯӣ менамояд.
Есть какие-то прогнозы развития вообще журналистики в Средней Азии?
طوری رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان گفت مقام دوم را گرفتن نعمت الله میرسید واقعی خرسند بخش است و با یاری وی سال آینده در این آزمون از تاجیکستان ژورنالیستان بیشتر شرکت خواهند کرد. نسیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
نعمت الله میرسیدوف خبرنگاری آژانسی ورارود که برنده جایزه بین المللی روزنامه نگاران شده است. حالا نگاهی میافکنیم به نوشته های مطبوعاتی جهان.
نشریه لیماندی چاپی پریج نوشته است که روسیه با انتقال بارو کالای نیروهای نظامی ناتو به افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی راضی می شود. و نوشته این نشریه هرچند مناسبات روسیه و کشورهای عضو ناتو در پی واقعه های گرجستان تنش پیدا کرده است، ولی در مسئله انتقال بارو کالای نیروهای ناتو به افغانستان میان مسکو و واشنگتن یک نوع همکاری به مشاهده می رسد. لیماندی می نویسد بعد تغییر اوضاع سیاسی در پاکستان، انتقال بار و کالای نیروهای نظامی ناتو از طریق کشورهای آسیای میانه اهمیت ویژه کسب کرده است، زیرا تا به حال 80% مال و کالای نیروهای ناتو از طریق پاکستان به افغانستان وارد میشد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که روز پنجشنبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف یک سالگی به این وظیفه رسیدنش را تجلیل خواهد کرد. هرچند وضعیت بدی اقتصادی روسیه در پی بحران مالی میتواند برای تجلیل کردن از این سالگرد بهانه شود. نشریه می نویسد که البته با وضع بدی اقتصادی دمیتری مدویدف گناهگار نیست، زیرا با وضع بدی اقتصادی رئیس جمهوری پیشین ولادیمیر پوتین باید جوابگو باشد. نیویورک تایمز می گوید که معمولا در روسیه در چنین حالت رئیس جمهور نخست وزیر کشورش را به استعفا می فرستد، اما دمیتری مدویدف امکان ندارد که استادش پوتین را با دلیل ناعهده‌برایی از منصب برکنار کند.
نشریه ستلیت چاپ روسیه مقاله گلنورا کریموا و دختری رئیس جمهوری ازبکستان را درباره بحران مالیوی جهانی به نشر رسانده است. به نوشته مؤلف این مطلب، بحران مالیوی بر کل مشکلات جهانی که ناآرامی های خاور میانه و جنگ در افغانستان برتریت پیدا کرده آنها را مشکلات دوم درجه کرده است. در این مطلب تاکید می شود بحران مالیوی همه دستاوردهای بشریت بعد از جنگ دوم جهانی را زیر ضربه گذاشته، حیات انسان‌ها، سیستم امنیت جهانی، ساخت سیاسی و مدل اقتصادی جهانی را تحت خطر قرار داده است.
خلاصه نوشته‌های مطبوعات جهان را می‌شنیدید.
حالا نظر الله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی ما و شما را با تازه‌ترین اخبار ورزشی تاجیکستان آشنا می‌کند.
ملک شاه نعمتف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب رئیس کمیته ملی المپی این کشور در اجلاس وزرای ورزش کشورهای آسیایی که روز سه‌شنبه 5 می در تهران به کار آغاز کرد شرکت دارد. دومین دوره نشست و گرد همایی بزرگی مقامات عالی رتبه ورزش کشورهای قاره آسیا با مدت 3 روز در پایتخت ایران برگزار می شود. برنامه میزبانی مسابقات در کل کشورهای آسیایی برای همکاری متقابل، تبادل علم و تجربه و همچنین تصمیم گیری در خصوص ایجاد دبیرخانه اجلاس از جمله موضوعات مهم مورد بحث در این نشست است. همچنین در حاشیه نشست وزرای ورزش کشورهای آسیایی سمینارهای تخصصی شامل داوری، مربیگیری، پزشکی، دوپینگ و علم ورزش برگزار می شود. مسئولیت میزبانی این رویداد بزرگ ورزشی قاره آسیا را سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک ایران بر عهده دارند و مریج مرادف سخنگوی کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در جریان این نشست قرارداد درباره همکاری ها بین کمیته های ملی المپی ایران و تاجیکستان برای سالهای 2009-2012 به تصویب می رسد. آقای مرادف افزود
بر اساس اون من جمله برگزاری مسابقات در رشته های مختلف میانی ورزشگران تاجیکستان و ایران و دوره های آموزشی مربیان و متخصصان ساحه در نظر است. همچنین موافق درخواست جانب تاجیکستان و کمیته ملی المپیک ایران برای آمادگی ورزشگران تاجیک و مسابقات بین المللی در اردوگاه های المپی ایران و برگزاری تمرین های مشترک کمک خواهد کرد.
باید گفت که نخستین دوره اجلاس وزرای ورزش کشورهای آسیایی سال 2007 در ژاپن دایر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
پتاه قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یک بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هرچی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو را رها کنم تو جون